وقتی که با یه مشکلی روبرو میشیم، مثل برخورد با شخصی که عصبانیه و حالا توهین‌آمیز برخورد میکنه، کنترلگرانه برخورد میکنه، اولین اتفاقی که میفته چیه؟ ایجاد میزانی هیجان در ما. حالا این هیجان میتونه آزردگی باشه. اولین اتفاقی که در برخورد با مشکلات در واقع در ما به وجود میاد، ایجاد یک هیجانه، ناراحت شدنه. حالا متاسفانه خیلی از آدما به جای اینکه با این هیجانه به این هیجانه توجه کنن و بعد ببینند که آیا میتونن خودشون و هیجانشون رو تنظیم کنن، با همین هیجان میرن که برای مشکلشون یک کاری کنن، برخورد کنن با فرد مقابل یا یک عملی انجام بدن، یک رفتاری انجام بدن که اغلب اوقات اشتباهه، یعنی فکر نشده است، صرفاً تکانشیه، یعنی میخوان یک جوری حالشون رو تعدیل کنن، احساسشون رو تنظیم کنن، ولی شیوه درستی نیست. برای همین ما در برخورد با مشکلات میگیم اولین گام اینه که خودت رو تنظیم کنی و برای این کار باید مکس کنی، بگی یه لحظه صبر کن، حالا به خودت توجه کن، به بدنت که جایگاه هیجانته. هیجانت چیه؟ چه احساساتی در تو هست؟ و بعد ببین چیا داری درباره اون موقعیت میگی به خودت که خودتو دچار این هیجان میکنی. یادتون باشه گفتگوهای درونی شما با خودتون درباره اون موقعیت شما رو هیجانی میکنه، حالا یا هیجانتون رو شدیدتر میکنه یا کمتر. مثلا اگه بگید او نباید اینطوری حرف میزد، او حق نداشت این کارو کنه، او باید جلوی جمع به من احترام بذاره، این باید و نبایدی که شما دارید باعث میشه حالتون خیلی بد شه، چون در واقع فرد مقابل خلاف باید و نبایدتون رفتار کرده و عصبی میشید. حالا داستان اینه که بیاید به خودتون بگید واقعیت اینه که همیشه زندگی و اتفاقات اون طبق میل من پیش نمیره. خیلی از اوقات واقعیت‌های زندگی طبق نیاز من برام پیش میاد که من یاد بگیرم که در مواجهه با اون مشکل لازمه چه تغییراتی بکنم. مشکلات نشانه‌های بیرونی هستند که میگن من چه اشکالاتی دارم و باید خودم رو چه تغییراتی بدم. بعضی اوقات تغییر اینه که برم یه مهارت کسب کنم، تغییر اینه که خویشتنداریمو بیشتر کنم، که نحوه پاسخ دادن رو یاد بگیرم، گفتگو کردن رو فعال کنم، تغییر اینه که غرور من زیاده. حالا بر حسب اینکه مشکل شما چیه، چه چیزی شما رو داره ناراحت میکنه، احتمالاً در طول زمان میبینید که پیام‌های زیادی براتون داره. ما هم اکثر آدما مدام دنبال علت‌های بیرونی هستن که چه کسی باعث شد من این کارو کنم، اونجا چه اتفاقی افتاده بود که من این گونه فریاد زدم. ولی دوستان اصل قضیه اینه علت رفتارهای ما و رویدادهای زندگی ما به خودمون مربوطه. یعنی چی؟ یعنی بیایید مسئولانه نگاه کنیم. اگه من آدم مسئولی باشم، اگه اتفاقی تو زندگیم بیفته، فوری نگاه نمی کنم ببینم تقصیر کی بود، میگم من نیاز به چه درسایی داشتم. البته که اگه در موقعیت بیرونی کسانی بودن رفتارایی کردن، سعی میکنم هوشیارانه عکس العمل مناسب نشون بدم، اما اونها رو مقصر قلمداد نمی کنم، چون وقتی اونا میشن مقصر من میشم قربانی و بعد یه قربانی توانه انجام کاری رو نداره، احساس میکنه داره کنترل میشه. پس مراقب گفتگوهای درونیتون باشید. در مواجهه با شرایط سخت غالبا چه جمله هایی به خودتون میگید؟ اصلا مشکلات زندگی شما چه جنسیه؟ مشکل مالیه؟ کمبود مالی دارید؟ هر جا سراغ کار میرید کار پیدا نمی کنید؟ یا اگه سمت کاری برید اونقدر که باید بهتون دستمزد نمیدن؟ تحقیرتون میکنن، محیط ناجوریه، افرادی که اونجا هستن مشکل دارن، برخوردهای نامناسب میکنن، این یه سری مشکل در رابطه با کار و درآمد و محیط کاریه و خیلی چیزای دیگه. در ارتباط با خانوادتون تحقیرتون میکنن، ندیده میگیرنتون، سرتون داد میزنن، حمایتتون نمیکنن، ابراز محبت و عشق و قدردانی از شما وجود نداره و اینا شما رو ناراحت میکنه. مشکلات جسمی دارید، بیمارید، کاستی دارید، درد دارید، احتیاج به درمان دارویی دارید، عوارض داره، حالتون بده. خب همه اینا حاوی اطلاعات مهمی درباره شماست. میخواد بگه ببین اگه یه چیزایی تو زندگی تو اونجور که باید باشه نیست، پس تو اونجور که باید باشه زندگی نمی کنی. سبک زندگی تو عوض کن، رو عادتات کار کن. آیا افراط و تفریط در زندگی داری؟ آیا یه جاهایی خیلی باورت اینه من همه چیز رو کنترل میکنم؟ یه جاهایی اصلا ما با قضاوت هامون درباره دیگران داریم وقایع زندگیمون رو رقم میزنیم. مثلا خانومی که نسبت به همسرش که ازش هلوهوش 20 سال بزرگتر بود، و این خانوم 60 سالش بود، همسرش 80 سالش بود. این موضوع مال یه چیز حدود شاید 10 سال قبله. این اتفاقی بود که توسط در واقع یکی از دانشجوام شرح داده شد در یکی از کلاسا، که میگفتن خانم فلا مادر من 60 سالشه، پدرم 80 سالشه، من فرزند آخر خانواده‌ام. مادر من ناراحت بود از اینکه حالا این آقا پیر شده، شوهر من پیر شده، من تو سن 60 سالگی که میتونم با دوستانم سفر برم، مهمونی برم، باید بشینم یه پیر رو نگهداری کنم. چه اشتباهی کردم با یه همچین آدمی، با یه همچین فاصله سنی ازدواج کردیم؟ خب صرف نظر از این که میتونه تحلیل انجام بده فرد و بیاد اشتباهاتش رو ببینه، اما یه سرزنشگری در این خانم وجود داشته. سرزنش به واقعیت همسرش که الان داره وابسته میشه و نیازهایی داره. همسر ایشون از عصا استفاده میکرد و نیاز به حمایت داشت و این خانم با یک اجبار و اکراه این کار رو میکرد. جالبه یه اتفاقی که افتاد، حالا جالب به مفهوم اینکه این داستان چقدر عجیب و جالبه، این خانم یه حادثه براش پیش میاد که ما میگیم هیچ چیزی اتفاقی نیست، انتخاب ماست. از پله ها با صورت سقوط میکنن چندین پله رو و سر و صورت و دست و پا همه آسیب میبینه، آسیب جدی میبینه، میبرن بیمارستان و حالا کارهای روشون انجام میشه و بالاخره بر میگردونن خونه فرزندانشون و میخوابونن رو تخت. مادر دیگه باید استراحت میکرده و همسرش باید بهش میرسیده در طی روز. این خانم که این داستان رو تو کلاس شرح میداد میگفت مادر من از اون روز، از روز حادثه به بعد، دائم میگفت من چی گفتم؟ من گفتم من چرا باید اینو نگه دارم؟ و حالا شوهر من چنان انگیزه‌ای پیدا کرده که عصا رو کنار گذاشته، انگار برای زندگی شوهر من که حالا 80 سالشه معنایی پیدا شده، دلیلی برای بودن که به من سرویس بده، غذا درست کنه، به هم برسه، داروامو بیاره. و این خانم میگفت من تمام وجودم درد و باید مسکن بخورم و نگاهم به شوهرم باشه که حالا تلویزیون رو روشن کن، حالا برق رو خاموش کن، حالا گرممه یا سرده. یا زندگی ما رو با خودمون روبرو میکنه. از نظر من پیامی که این خانم در درونش داشت، اون اعتراضی که نسبت به از کار افتادگی همسرش داشت، انتخابی بود که برای خودش پیش اومد. گاهی اوقات ما انقدر نسبت به وضعیت موجودمون اطمینان داریم و مطمئنیم که من که حالم خوبه، ولی چرا ناچارم که به فلانی برسم؟ و انگار سناریو رو معکوس میکنیم. بعدم جالبه که برمیگردیم میگیم چشم زدم خودمو، یا دیگران سلامتی منو چشم کردن. اصلا این داستان نیست. داستان خیلی قوی تر از اینه که با یه چشم زدن ببندیم پرونده رو و ولش کنیم. بعد ببینیم این واقعیتی که امروز تو زندگی منه و در من درد ایجاد کرده، ترمزمو گرفته، نمیذاره راحت حرکت کنم، داره به من میگه نگاه کن چی کار کردی بدون خود سرزنشی، بدون سرزنش خودت. بررسی کن که چه کاری رو ملاحظه کنی، مراقبه کنی که دیگه انجام ندی. ما انتخابگر زندگیمون هستیم. هر لحظه جایی که خیلی مطلق میگید و میگید من که فلان مدرک رو دارم، کارم درسته، بیچاره اینایی که، ببین دقیقا شما وقتی یه همچین انتخابی میکنید که نسبت به وضعیت خودتون با یک غرور و اطمینان صحبت کنید، براتون موانع پیش میاد که با هیچ پولی نمیتونید حلش کنید، با هیچ مدرکی نمیتونید اون مانع رو بردارید، تا بفهمید که اون مانع یا مشکل داره کدوم اشکال رو در شما نشون میده. وقت بذارید، رو خودتون نظاره کنید، ببینید تو زندگیتون کجا دارید چه چیزی رو نمیپذیرید، چه چیزی رو در دیگران نمیپذیرید، چه چیزهایی رو در خودتون نمیپذیرید. یعنی چی؟ یعنی یه واقعیت هایی هست که ما مطلق فکر میکنیم نیستیم یا تلاش میکنیم نباشیم. این بحث، این مقدار مفصل، من اینجا اشاره بهتون میکنم که این بحث رو بگیرید و برید روش کار کنید، زمان بذارید برای خودشناسیتون و خودسازی. خودسازی یا بعد اون ساختن زندگی بعد از خودشناسیه. یعنی من بشناسم اصلا من چی کار دارم میکنم، انگیزه کارای من چیه، چرا یه کاری رو انجام میدم، اثر کار من چیه در دنیا، در عالم، در محیطم. این که من به اطرافیانم درباره مثلا یه موقعیت کاری حرف میزنم، مثلا میگم من همچین پروژه‌ای گرفتم، اینقدرم درآمد داره، فرض کنیم، واقعا قصدم چی از بیان همچین جمله ای؟ چرا دارم میگم؟ انگیزم چیه؟ میخوام مطرح کنم ببینید من کیم؟ میخوام بگم ببینید من چقدر موفقم، چقدر پول در میارم؟ یا ببینید به من بیشتر احترام بذارید؟ قصد من اینه؟ حالا اثر حرف من روی اونا چیه؟ روی روابطم چیه؟ هر گاه که من میشینم از امتیازاتم حرف میزنم، چه اثری روی اطرافیانم میذارم؟ آیا برای اونا جذابتر میشن؟ برام بیشتر احترام قائل میشن؟ بیشتر منو دوست دارن؟ یا نه؟ توقعشون از من بیشتر میشه و بعد منتظرن تا کمترین اشتباهی رو در من ببینن بگم تو که اینی پس چرا این خطا؟ اون موقع من میبینم با برشمردن امتیازاتم تو روابط دارم در دیگران توقع ایجاد میکنم و زندگی رو برای خودم سخت‌تر میکنم. واقعا ما با خودمون کارهایی میکنیم که خبر نداریم و بعد فکر میکنیم چرا دیگران با من این گونن؟ تو چگونه خودتو معرفی کردی؟ چه تعاریفی از خودت در لحظه لحظه زندگی داری میدی؟ قصدت چیه؟ راجبه چه چیزایی حرف میزنی؟ همیشه از خودت بپرس چرا دارم اینو میگم؟ چرا دارم این حرف رو میزنم؟ نیتم چیه؟ ما احتیاج داریم آگاهیمون رو بالا ببریم، وگرنه قربانی نادانی های خودمون میشیم. ما قربانی اشتباهات خودمونیم، قربانی ناتوانی های خودمونیم، نه رفتار بد دیگران. اگه دیگری با من توهین‌آمیز حرف بزنه تو جمع، منو تحقیر کنه، این یه رفتاره که سمت من اومده، مثل بازی وسطی، توپیه که به سمت من پرتاب شده. این که توپ به من بخوره من بسوزم یا نه، من توپ رو هوا بگیرم یا نه جا خالی بدم، سه عکس العمل متفاوته. دیگران توپشون رو میندازن، اگه من حرفه‌ای باشم میتونم از توپ اونا یه امتیاز کسب کنم. یعنی چی؟ یعنی فرد به من توهین میکنه جلوی جمع، تحقیرم میکنه، یه شوخی تحقیرآمیز انجام میده. اما من در درونم، گفتگوی درونم با خودم اینه که از چی ناراحته؟ چرا از من انقدر ناراحته که جلوی جمع میخواد اینجوری ناراحتم کنه؟ این گفتگو با خود، این خودگویی که من دارم باعث میشه به جای اینکه از رفتار اون سری ناراحت بشم، هیجانی بشم، فکر کنم، وارد بازی روانی اون نشم، عصبانی نشم، منم یه جواب مثل خودش بدم. وقتی تحقیر میکنه، وقتی یه شوخی میکنه، میگم که البته نمیدونم منظور اصلی چیه، یه جمله گفتی، منظور چیه؟ الان من چی باید بگم؟ یعنی در واقع من با حالت نفسانی بالغم وارد ارتباط میشم که آسیب نبینم، چون من اگه آسیب ببینم دوباره میرم که آسیب بزنم و یه بازی ادامه میکنه، پیدا میکنه، هی اون آسیب میزنه، هی من آسیب میزنم، چون هر دوتامون آزرده ایم. مباحث مشکلات، بحث به نظر من یکی از ضروری ترین مباحثه، چون ما اگه تکنیک های حل مشکلات رو بلد نباشیم خیلی زیاد دچار استرس میشیم و استرس میتونه بدن ما رو بیمار کنه، روان ما رو بیمار کنه، یعنی دچار بیماری های عصبی بشیم، استراب، افسردگی، وسواس، خشم و پرخاشگری و همه اینا ناشی از ناتوانی های ما در موقعیت های ارتباطیه که دلمون میخواد تو اون موقعیت ها نوازش بگیریم، ولی به جای نوازش سرزنش میگیریم، سرزنش میگیریم، سرزنش میدیم. بیشتر وقت بذاریم رو خودمون، ما ارزشش رو داریم، به جای اینکه فقط به ظاهر قضیه برسیم که این ظاهر جذاب باشه، چون ببین با ظاهر جذاب میتونید توجه کسی رو موقتا جلب کنین، فرد به سمتتون بیاد، خوشش بیاد، عطر خوشبوی زدید، لباس زیبایی پوشیدید، ظاهر زیبایی دارید اصلا، ولی واقعا در کنار شما قرار گرفتن چه منافعی در بلند مدت برای فرد مقابل داره؟ چه چیزهایی به او میدید؟ چه اثراتی روی او و زندگیش میذارید؟ قادرید برای بهتر شدن اوضاع او کاری انجام بدید؟ اصلا چیزی دارید که بدید؟ خیلی از ما وقتی که تو رابطه صمیمی تر میشیم، نزدیک میشیم، راحت تر زخم روانی ایجاد میکنیم، به جای این که اثرات مثبت بذاریم اثرات منفی میذاریم، بعد گله میکنیم چرا آدم ها راحت به سمت من میان ولی زیاد نمیمونن، ولم میکنن میرن. به خاطر اینکه تو جذابیت اولیت برای تحت تاثیر قرار دادن خوبه، ولی این برای ادامه رابطه کافی نیست. برای ادامه باید چیزایی داشته باشی در درونت، واقعا چی داری برای گفتن؟ گله و شکایت، بدگویی کردن از این و اون و شرایط و زمانه و اوضاع و خودت، یعنی تو کلن یه فرد ناراحتی و این ناراحتی رو سرایت میدی به دیگران. خب چرا باید یه فردی علاقمند باشه با تو ارتباطش رو جدی تر کنه؟ چون به هر حال ذهن انسان دنبال اینه که تو یک رابطه چیزی دریافت کنه، اگه نشه که تمایل نداره وقتشو همینجوری بذاره. با عرض سلام، وقتی مشکلی از من دیده میشه و طرف مقابلم با تحقیر و توهین به من میگه، باید چی کار کنم؟ وقتی با تحقیر و توهین میگه، بدون که او هیجانی شده از رفتار شما و قادر به مدیریت هیجانش نیست، توهین‌هاشو نشنیده بگیر، ولی درباره حرفاش بازخورد بدنی بده، یعنی سرت رو به علامت این که دارم میفهمم چی میگی با این سرعت تکون بده، یعنی که دارم درکت میکنم، و بعد در انتهای بس راجب پیامی که بهت داده بهش بازخورد بده و تشکر کن از این که خب مرسی که این نقطه ضعفمو به هم گفتی، ولی در مورد توهین‌هاش هیچ بازخوردی نده. اون موقع خودش بیشتر فکر میکنه و ممکنه ناراحت بشه از این که ای وای من چقدر بد گفتم، این لااقل یه تلافی نکرد، که بی حساب بشیم. ببینین دوستان، شکل مشکلات متفاوته، اما عکس العمل های ما اکثر اوقات یه چیزه. ما باید یاد بگیریم که خود نظارگری هیجانی داشته باشیم، یعنی بالغمون رشد کنه. چطور صبر کنیم در عصبانیت؟ چون من واقعا برام در عصبانیت نمیتونین صبر کنین. شما قبل از اینکه وارد موقعیت های سخت بشین، باید خودسازی رو جدی بگیرین که اونجا در واقع آمادگی داشته باشید که بتونید کار درست انجام بدید. کلاس شرکت کنین. من مشاوره ندارم، ولی میتونه کلاس ها خیلی کمکتون کنه. دوره ها رو شرکت کنید، ببینید تو صفمون. تمرین میخواد، ولی نکاتی هم میخواد برای آموزش. تمرین کافی نیست. تمرین بعد از اینه که شما یه مقدار باورتون نسبت به رویدادها عوض شه. چرا؟ با اینکه مطمئنیم یه کاری به عکس العمل درست مخصوصا در مورد دیگران هست، اون کار رو انجام نمیدیم. چجوری میشه بیانگیزگی و ترسای درونی رو از بین ببریم؟ ببین پگاه، وقتی که یاد میگیری رفتار درست چیه و اینو در شرایطی که حالت خوبه تمرین ذهنی میکنی، بعدها که اوضاع سخت میشه و توی موقعیت با یه آدم هیجانی روبرو میشی، راحت میتونی کاری رو که تمرین کردی اجرا کنی. باید یاد بگیریم ما بلد نیستیم و زمانی که مشکل پیش میاد زمان تمرین کردن نیست. اونجا باید از قبل تمرین کرده باشی، بتونی صبر کنی و خیشتنداری کنی، به معنی اینکه اجازه بدی فرد مقابل که فرستنده است خود ابرازیاشو بکنه و شما عجله نداشته باشی که جوابشو بدی. اتفاقا اجازه بدی اون وقتی که گیرنده شد، آروم شد، بهش بگید که دارم راجع به حرفات فکر میکنم. و درباره توهیناش بهش بازخورد ندید. روش داره، روش ها رو من تو دوره ها بهتون میگم. خب شبنم میگه با فرد عصبی و دائم معترض و مضطرب و وسواس چطور کنار بیام؟ ببین اولا که اگر چنین فردی جز افراد درجه یک زندگیتونه، اگه یه فرد معترض بدبین بددهن وسواسی که پر از اشکاله فرد مهم زندگیتونه، یعنی مادرتونه، پدرتونه یا همسرتونه، اولا که شما باید آموزش ببینین که یاد بگیرید ارتباط با آدمهای سخت چگونه است. با آدمهای سخت نباید جنگید، نه در ذهن، نه در ذهنتون بهش ناسزا بگید، نه در زبان و ارتباطاتتون. یعنی در درونتون باید بگید من چگونه میتونم به این آدم نشون بدم درکش میکنم و نخوام باش مقابله به مثل کنم، ولی در این حال آسیبم نبینم. یکی از راهکارهای اینه وقتی اون داره نق میزنه، اعتراض میکنه، بهش بگید که من الان چی کار میتونم بکنم؟ چون تو داری درباره این موقعیت اعتراض میکنی، انتظارت از من چیه؟ میدونید بعضی وقت یه سوال مناسب باعث میشه که فرد احساس کنه راستی ها من دارم این همه گله میکنم، چی میخوام؟ خیلی بالغانه بپرسید. اگه نمیدونه چی بگه، میگه چون دارم فکر میکنم دلم میخواد یه کاری کنم، چون به نظرم میاد که تو داری اینا رو به من میگی، انتظاری داری. انتظارت چیه؟ این باعث میشه که ما هوشیارتر تو روابطمون کارایی رو که لازمه انجام بدیم. متاسفانه او یه خطا میکنه، ما 4 تا خطا جوابشو میدیم. خب قطعا دوروبری های شما یه اشکالاتی دارن، اما به جای اینکه تمرکزتون این باشه اونا رو چی کار کنم عوضشن، بگید من چه کارایی باید بکنم تا رابطه تغییر کنه، تا رابطه انقدر برای من آسیب زننده نباشه. رو بالا بردن مهارت‌های خودتون کار کنید. تمرکزتون رو به تغییر دیگران ندید. تغییر من. بدون سرزنشگری. یکی از دوستان میگه من بالغم ضعیفه. خب باید آموزش ببینید. باوراتون رو عوض کنید تا بالغتون رشد کنه. خانم دکتر من زود عصبانی میشم و خیلی دلسوزم و بعد از اون استرس و دلشوره و استراب میگیرم. خب ببینید، این ویژگی هایی که دارید میگید یعنی شما یه فردی هستید که زود هیجانی میشید. یعنی چی؟ یعنی در مواجهه با واقعیت ها مراکز هیجانی مغزتون فعال تره که واکنش شدید بدید. بعدی خورده سرعتتون رو کم کنید در رفتارهای روزمره تمریناتتون به این ترتیبه: سرعتتون رو کم کنید، هوشیاری و ذهن آگاهیتون رو بالا ببرید، حتی صحبت کردنتون رو شمرده تر کنید. بعد به خودتون نظاره کنید، نگاه کنید، به خودتون بگید الان دارم خودم رو دچار چه هیجانی میکنم، خودم رو دارم دچار چه هیجانی، چی دارم به خودم میگم، با این جمله دارم خودم رو عصبانی میکنم، بهتر جمله رو عوض کنم، به جای اینکه بگم اون نباید این کار رو میکرد، بگم ای کاش این کار رو نکرده بود، ای کاش جلوی جمع اینجوری حرف نزده بود. ولی خب آدم ها همینطورن، همیشه طبق میل من عمل نمی کنن. و بعد می بینم وقتی توقعم از دیگران کم می کنم، گفتگوی درونیم عوض میشه، چقدر تعادل هیجانیم بهتره، چقدر پذیرشم بیشتره و کمتر میتونه منو عصبانی کنه. خب یکی دیگه از دوستان دعوت کردم، اگه والد قوی داشته باشیم چطور باید به تعادل برسونیمش؟ بالغتون رو قوی کنیم، باورهای سلام خانم، حال شما چطوره؟
مرسی. من یه موضوع کوچیکی رو بگم، حالا انشالله قسمت شد بیام تو کلاسای شما. من یه 7-8 ماهی با یه آقا پسری آشنا شدم. این آقا 2 هفته خوبه، بعدش سر یه چیزی خیلی کوچیک، تو دروغ گفتی، تو فلان کردی، تو بزار کردی، غر میکنه میره. 20 روز 1 ماه بعدش میاد به دست و پا میفته، تو زن خوبی هستی، تو فلانی، من اشتباه کردم، نباید تو رو میذاشتم، از این بعد یه خوب میشم. دوباره 2 روز 3 روز 1 هفته 10 روز خوب میشه، دوباره میره. این بساط ماه، یا تلفنشو جواب نمیده، یا یه موقعی رو حالت پرواز میذاره، هر سری که میاد و میره میگه این کارو دیگه تکرار نمیکنم، خوب میشه، ولی حس میکنم نمیتونه خوب شه. این آخرا دیگه فکر میکردم چیزی مصرف میکنه و لج میکنه سر یه موضوعی، لج میکنه، مثلا 10 روز 20 روز غر میکنه، بعدا میاد به پام میفته. من خب ببینم این رابطه
شغل ایشون چیه؟
ایشون ببین، مشکل اصلی ما راه دور ماست، من کرجم، ایشون شماله. 3 روز 4 روزم که میاد پیش من میمونه، این 3 روز 4 روزو گوشی خاموش میکنه. حتی بهش گفتم بابا یعنی انقدر زن و دختر بهت زنگ میزنن که تو گوشی خاموش میکنی؟ میگه نه، من شغلم کار شرکت نفته، ای به من زنگ میزنن اعصابم به هم میرزه. یک بار که اصرار کردم گوشیشو جلوی من در آورد، من 500 تا شماره دختر در آوردم از تو گوشیش، گفت مال قبل از تو بود. بعد این آخرا که دیگه با هم دیگه مدت قهر کردیم، آشتی کردیم، 1:30 شب بود، دیدم یکی داره بهش زنگ میزنه بلکه، دیدم جونم نوشته، گفتم این کیه؟ گفت مال قبل از توه. گفتم اگه مال قبل از منه چرا الان داره زنگ میزنه؟ هی من چشم پوشی میکنم، هی میره، هی میاد.
چرا چشم پوشی میکنی؟
ببین من واقعا دوستش دارم.
آها، دوستش داریم، یعنی فکر میکنی این سرانجامی داره این آدم با این ویژگی های شخصی؟ نه، اصلا خواهم خوشبینانه ترین حالت رو بگم که این آدم میاد و میگه من قصدم دیگه ازدواجه، بیا با هم.
حتی من قبول کردم باشه ازدواج کنم، بچه دار بشم، ولی اصلا چیزی به روز من آورده؟ من اصلا این آل و روز منه. خانم دکتر، من هیچی تو زندگیم کم ندارم، من اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. مشاوره رفتم، خرج کردم، راهنمایی درست منو نمیکنن، نمیدونم چیکار کنم. من دارم از بین میرم.
گاهی اوقات اصلا مسئله راهنمایی نیست، مسئله اینه که من به شما راهنمایی رو میدم ولی برای شما انجام دادنش سخته. چون میدونی چرا؟ شما میگی من حاضرم با این آدم ازدواج کنم، من میگم اگر ایشون قبول کنه که با شما ازدواج کنه، فکر میکنی زندگی با چنین آدمی یک زندگی سالمه؟ نیازهای شما ارضا میشه؟ احساس احترام، عشق، اعتماد تبادل میشه؟ این آدم انقدر بالغ رشد یافته ای داره که مسئولیت یک رابطه سالم رو بپذیره؟ از نظر من حتی رابطه دوستی هم باید چهارچوب داشته باشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه با شماست فقط با شما باشه، یعنی انقدر شهامت داشته باشه، انقدر قابل اعتماد باشه که گوشیشو بذاره کنار شما و بره بیرون و خیالش راحت باشه. فردی که در دوره دوستی هم پنهانکاری داره، و 3 روز میاد پیشت خاموش میکنه و بعد اگه یه چیزی معلوم بشه میگه نه اینا مال قبله، یعنی به راحتی دروغ میگه، پنهانکاری میکنه. این آدم آدمی نیست که جدی بگیریش. این احساس تو به خاطر اینکه تو نیازهایی داری در زندگیت، نیازهای عاطفی داری، نیاز جنسی داری، نیاز همراه داری، ولی آدم مناسب رو پیدا نکردی، این آدم در مسیرته و فکر میکنه که دوستش داری.
نه خانم دکتر، من آدمهای زشت اینو بگم، من انقدر خانومم، انقدر نجیبم، انقدری هستم که آدمای درست حسابی دنبال من هستن، من اصلا نگاهشونم نمی کنم. این آقا الان 8 ماه با منه، همینجوری شلکون سفکون یویو برو بیا و میاد قسم و آیه که من فقط با تو هم، با هیچکی نیستم، تو این 20 روز با تو غر بودم، سر کوچیکترین چیزی غر میکنه. من انقدر زن منطقی هم، اصلا غر تو دین و کتاب من نیست. و وقتی میگه، میگم باشه، من صبوری میکنم، میگم باشه، دوست داشتن احترام میخواد، حرمت میخواد، لچ که میکنه 20 روز میره در
یه لحظه. ببین این آدم قهر میکنه، لج میکنه، میره 20 روز مثلا ازش خبری نیست، مثلا تلفنش هم خاموش میکنه، احتمالا پیش کس دیگه ایه که اونجا هم همین بازی رو داره که خاموش کنه و بگه نه. من میخوام بگم شما میدونی حقیقت چیه، ولی با این وجود داری خودت رو فریب میدی. یعنی اون آدم تو رو آزار نمیده، خودت انگار این بازی روانی رو دوست داری که یه ذره قهر باشی، یه ذره حالت خوب شه، یه مدت بیاد یه مدت نیاد. و اول باید رابطه رو با خودت تعریف کنی، انتظارت از زندگی چیه، چی میخوای، چجور آدمی رو میپسندی، اصلا معیار داری برای انتخابت که دوست داری همراه زندگی تو چه ویژگی هایی داشته باشه. 5 تا ویژگی مهمه کسی که میخواد یه عمر با تو زندگی کنه چیه. اصلا نظر رو حساب نجابت، این که من صبوری میکنم. صبوری کردن یعنی چی؟ یعنی ندیده گرفتن اشکالات این آدم و زیر پا گذاشتن خودت. خودتو تحقیر میکنی که این آدمی که از نظر من اصلا تکلیفش با خودش معلوم نیست، آدمیه که به راحتی دروغ میگه و از امکانات و از زیبایی و از حوصله تو استفاده داره میکنه، داری بهش فرصت میدی تو این ویژگی‌های منفیش بمونه. چرا باید که میگه آدم های ارزشمندی هستن، چرا باید با این آدم کشش بدی؟ صبوری اینجا یعنی چی؟ مگه تعهدی میدی بهش توی برگه؟ مگه بچه‌ای داری که بگی فرصت بدم شاید تغییر کنه؟ این نه قولی داده نه تو قولی دادی، تو داری دوره شناختی که این آدم بهش و داری میشناسش چه مشکلاتی داره، قهر میکنه، لج میکنه، دروغ میگه، پنهانکاری میکنه و از نظر من آدم قابل اعتمادی نیست.
الان به این مشکل رسیدیم، بهش میگم نرو 20 روز دیگه به من زنگ بزن، من خطمو نمیتونم عوض کنم، من 100 سالم بگذره بهش زنگ نمیزنم. مثلا یه حرف که از دهنم در میاد، ها اونجا رو دروغ گفتی، گفت بهش میدونی چی میگم، میگم کیس جدید پیدا کرده، میخوای یه چند روز جیم شی، دنبال بهانه میچرخی، خب برو دیگه منو اذیت نکن. الان به نظر شما من اینجوری منو نگاه نکن، من خیلی زن عاقلی ام. من یه پسر یه دختر دارم،
آدم عاقلی هستید.
وقتی میاد، وقتی میاد قسم و آیه و خیلی هم پسر صاف و ساده یا شهرستانیه. خب آی من دنیا رو به چرخم، یعنی تو نمیتونم پیدا کنم، تو زن کاملی هستی، تو میتونی منو جمع کنی. وقتی میاد آیه و قسم، دو بار تا الان بخشیدمش، این بار الان نشستم میگم فرزانه بسه، از کار و زندگی و از قیافه افتادی دیگه، بسه، هیچ نیازی من اعوذ بالله بجز خدا به کسی ندارم. ولی من که هر جا میرفتم همه به میگفتن خانوم انرژی مثبتت ما رو گرفت، من فروشگاه میرفتم گفتن انرژی مثبتت ما رو گرفته، اینقدر من برونگرا و بگو بخن. ولی الان شدم این، الان میخوام بدونم این سری زنگ زد دیگه جوابشون ندم، اصلا من خطم رو خاموش کنم.
نه جواب بده به نظر من، گوش کن.
نه جواب میدم من رو مانه میکنه.
مثلا من بهت بگم، ببین بهش بگو دیگه نمیخوام، ولی اینو اول به خودت بگو، نمیخواد به اون چیزی بگی، یه 2 روز، 3 روز، 4 روز وقت بذار بنویس برای خودت، بگو واقعا من میخوام خودم رو به عنوان یه آدم قابل احترام محافظت کنم، این پسر پسر خوبیه ولی جفت خوبی برای من نیست، نمیخوام وقتم رو بیش از این هدر بدم، با آدمی که تکلیفش با خودش روشن نیست و با تمام احترام بهش میگم نه برای من قسم بخور و نه دیگه بیا، تو برای من قابل احترامی اما خودم برای خودم مهمترم، من برای خودم مهمترم و بیش از این نمیخوام وقتم هدر بشه، برات بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. واقعا براش آرزوی بهترین ها رو کن.
من چجوری میتونم کلاس شما خصوصی شرکت کنم؟
عزیز دلم من خصوصی مشاوره نمیدم، کلاس ها رو بیا. الان تکنیک های حل مشکلات رو پیشنهاد میکنم، هفته آینده شروع میشه، اون کلاس رو شرکت کن.
مرسی، تشکر، لطف کردین، مرسی.
خیلی آروم میگیری و خیلی میتونی تحلیلی تر به مسائل زندگی نگاه کنی بدون اینکه عصبانی بشی یا باور کنی قربانی هستی. شما قربانی نیستی چون شما همه چیز رو تشخیص میدی، ولی هم میخواد فرصت بدی او تغییر کنه. او تغییر نمیکنه، او داره استفاده میکنه از این، چون براش خوشگذرونی و دروغ گفتن عادت شده، خداش گرفته. امیدوارم همه ما همواره تشنه باشیم که یاد بگیریم تغییر کنیم و قوی تر برخورد کنیم. مشکلات تموم نمیشن هیچگاه، فقط سایز ما رو بزرگ میکنن، روان ما رو بزرگ میکنن. قراره که من با مشکل تفکر کنم، چون وقتی اوضاع طبق میلمه من اصلا چالشی ندارم برای اینکه پاشم بگم خب چی کار باید کنم. وقتی اوضاع طبق میلمه استراحت میکنم، لذت میبرم. وقتی اوضاع برای من یه مانع به وجود میاره، سختی به وجود میاره، میگم چی کار باید بکنم و اونجاست که میرم سراغ مشورت گرفتن، فکر کردن، کتاب خوندن، تمرین کردن تا از پس اون مشکل بر بیام و دقیقا در زمان روبروی با مشکل رشد اتفاق میفته. پس اولین واکنش ما در روبروی با شرایط سخت شکرگزاری و قدردانی از وجود مشکله، چه این مشکل یه بیماری تو بدنم باشه، چه بیپولی باشه، چه از دست دادنهای دیگه باشه. من باید نه خوشحالی کنم، شکرگزاری میکنم از اینکه هوشیارم و دارم یه برخورد مناسب میکنم. امیدوارم روی خودمون کار کنیم، روی رشدمون کار کنیم و همواره یادگیرنده باشیم به امید اینکه یه جامعه سالم و جهانی سالم و زیبا بسازیم.